ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس ایران شماری از نهادهای امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کرد. بعد از روسیه، نفت ونزوئلا هم رقیب ایران شد. و یک کشتی ایرانی با 240 تن گازوئیل قاچاق در کویت توقیف شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیت و نظامی را از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور از جمله شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از طرح شفافیت معاف هستند. بر پایه این طرح‌ها تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. در پی افت فروش نفت ایران به چین به دلیل تخفیف بالای نفت صادراتی روسیه، روزنامه شرق روز یکشنبه گزارش داد که نفت ارزان‌تر ونزوئلا هم رقیب بازار ایران در چین شده است. بر پایه این گزارش، ونزوئلا 25 دلار به نفت صادراتیش تخفیف داده و صادرات نفت آن با کمک ایران بیش از 2 برابر شده است. ونزوئلا با دریافت معدنیات گازی از ایران و رقیق کردن نفت فوق سنگین خود، ظرفیت صادرات نفتش را به شدت افزایش داده است. وزارت کشور کویت از توقیف یک کشتی ایرانی با 240 تن گازوئیل قاچاق خبر داده است. این وزارتخانه اعلام کرد که کشتی ایرانی حامل گازوئیل قاچاق را در آب‌های سرزمینی خود توقیف و خدمه آن را بازداشت کرده است. این گزارش افزوده که خدمه کشتی ایرانی محموله گازوئیل را از کشتی‌های کوچک و با نرخ مشخصی خریداری کرده بودند. وزارت کشور کویت دقیقاً مشخص نکرده کشور مبدأ این محموله کجا بوده است. پس از آن که وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای این کشور خبر داد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این موضوع آن را اشتباه ترجمه و یا شیطنت رسانه‌ای خواند. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم درباره به نتیجه نرسیدن کامل مذاکرات احیای برجام در صورت ادامه وضع موجود هشدار داده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
در عرف دیپلماتیک اتفاقا همیشه میگن اگر یک چیزی رو، یک خبری رو خیلی سریع میان تکذیب میکنن، بدونید واقعیه، ولی زمانش اون زمانی نبوده که بازگو شده، پس میخوان یک مقداری باهاش فاصله ایجاد بکنن. حالا ما رو برمیگردونه به همین مسئله. در زمینه این که امیر قطر که ما میدونیم به تهران سفر کرده بود، با آقای خامنه ای هم ملاقاتی داشته، ضمن اون ممکنه از عبارت سازش یا عبارت مذاکره استفاده شده باشه، ولی اینها هیچ کدومشون به مسئله ارتباط پیدا نمی کنه. واقعیت امر این هست که امیر قطر حاوی پیامی بود از طرف دولت امریکا برای آقای خامنه ای و بازگردان پیام آقای خامنه ای به دولت امریکا که ما می خواهیم یک کاری انجام بدیم، فقط باید بدونیم که صورت جلسه رو چجوری مطرح بکنیم. و به نظر من این یک مسئله است که انجام خواهد گرفت و این الان هم که میبینیم قطر این گونه داره خودش رو وارد این مجادله میکنه، حتما بدونیم که از طرف دولت‌های اروپایی و دولت امریکا مجاز شناخته شده که این گفتمان رو جلو ببره. پس این خبر رو ما نباید به تکذیبیه آقای خطیب‌زاده الان زیاد توجهی نشون بدیم، چون وقتش نبوده که الان در بیاد، اگر نه صحت و سقمش درسته.
آقای سمی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از صحبتی که با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران داشته، توییتی زده و گفته که انتظار بیشتر دستیابی به مذاکرات رو دشوارتر خواهد کرد. هشدار مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ناظر بر چه تحولاتی است؟
این حرف کاملا درسته، به خاطر اینکه فراموش نکنیم که الان در منطقه یک جنگی میان اوکراین و روسیه روسیه در گرفته. روسیه فکرش رو نمی‌کرد که اوکراینی‌ها اینقدر از خودشون صلابت نشون بدن و جلوی تعرضات روسیه بایستن، و در حال حاضر روسیه به دنبال یار برای خودش می‌گرده. روسیه فشار زیادی رو بر ایران وارد خواهد کرد که از منابع انرژی خودش برای بهبود وضع انرژی اروپا استفاده نکنه، ولی ایران هم میدونه که در موقعیت بد اقتصادی قرار گرفته و اگر راهکار حداقل تعلیل یک سری از تحریم ها برپا بشه، وضعیت اقتصادی در داخل ایران ممکنه که بهتر بشه و جمهوری اسلامی بتونه حداقل جلوی مردم یک قدی علم بکنه و بگه که ما داریم یه اقدامی برای بهبود اقتصاد میکنیم. پس ما رو به این میرسونه که جمهوری اسلامی علاقه داخلی، به خاطر فشارهای داخلی علاقه داره که بتونه این مسئله رو به نتیجه برسونه. کشورهای اروپایی به خاطر تأمین منابع انرژی خودشون، چون میدونن اگر جنگ روسیه ادامه پیدا بکنه اونجا بیشتر فعالیت خواهد بود، و دولت امریکا هم به خاطر اینکه میدونه یک قراردادی که بتونه مسئله هسته‌ای ایران را حداقل به تعویق بیاندازه برای خودش و برای دنیا بهتر است، همه اینها دارن این فعالیت رو میکنن. و به نظر من این که الان ما میبینیم امیر قطر این گونه وارد مسئله شده و میخواد در حقیقت جایگزین عمان باشه برای میانجیگری، به من این نشانه رو میده که علاقمندی وافری بین دو طرف هست که هر جور شده این مسئله رو زودتر به نتیجه برسونن. حرف آقای جوزف بورل هم کاملا درست.
آقای سمیعی، در محافل رسانه‌ای یک گزینه الان مطرح هست که به جمهوری اسلامی پیشنهاد بدن که گفتگو بر سر خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا بعد از امضای احیای برجام بین ایران و آمریکا صورت بگیره. به نظر شما چقدر حکومت ایران با این گزینه موافقت خواهد کرد؟
حکومت ایران چاره‌ای به غیر از این نداره. جمهوری اسلامی باید این رو بدونه که مسئله وجود یا اضافه کردن سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های حامی تروریسم هیچ ارتباطی با برجام نداره و این کاری بود که دولت آقای ترامپ انجام داد که اگر دولت دیگری به غیر از خودشون سر کار اومد که دولت آقای بایدن باشه، به سادگی نتونن مسئله رو با جمهوری اسلامی حل بکنن. ولی اون ایستادگی که الان کشورهای اروپایی و سایر کشورها، حتی همپیمانان نیمبند جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم دارن به خرج میدن، باید این رو بپذیرن و راهکار دیگری ندارن. اما به نظر من اگر میتونستن بهتر فکر بکنن آقایون در جمهوری اسلامی، میگفتن ما میپذیریم که مسئله سپاه رو کنار بگذاریم، ولی یک سری چیزهای دیگری هم که به عنوان پوان مثبت از دولت‌های غربی میخواستن میتونستن در مذاکرات بعدی اعلام بکنن. ولی چون بر سر مسئله موشکی جمهوری اسلامی نمیخواد هیچ بحثی داشته باشه، نمیاد مذاکرات ثانویه‌ای رو بپذیره و الان پاتی یک کفش کرده که این باید انجام بشه و تا اونجایی که بنده تحقیق کردم و میدونم امریکا موافقت نخواهد کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و ما اول خرداد برابر با 22 ماه می هست که روز جهانی تنوع زیستی نام داره، روزی که قرار هست دولت‌ها را متحد کنه که بیش از پیش در حوزه حفاظت از تنوع زیستی با همدیگه همکاری و تعهدات خودشون رو در این زمینه اجرایی کنند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
روز اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است. تنوع زیستی گوناگونی حیات است. همه شکل‌های زیست از یک تک سلول در اعماق اقیانوس‌ها تا یک کاکتوس کوچک در صحراهای آفریقا و یا یک گل در خانه هر کدام از ماها، و زمین و هوا و دریا و دشت، گونه‌های جانوری از حیوانات وحشی گرفته تا پشه و ملخ و حتی سوسک، و همه اینها البته ضرورت حیات جهان و آدمی هستند، از تنوع و گونه های گیاهی گرفته تا تنوع و گونه های جانوری که همه و همه به هم وابستند برای تعادل طبیعت. اما چه اتفاقی در حال افتادن است که تمام کشورهای دنیا نسبت به آن هشدار می‌دهند و می‌گویند این تنوع زیستی که تنها دلیل پایداری طبیعت و زندگی است رو به تخریب است و نابودی. سازمان‌های بین‌المللی حفاظت از گونه‌ها می‌گویند بر اساس برآورده‌هایشان با سرعتی بالا در هر ساعت چند گونه در حال انقراض هستند. سازمان ملل نیز که سال‌های 2010 تا 2020 را دهه تنوع زیستی نامید و هدفش بهبود شرایط تنوع زیستی در جهان بود، حالا هشدار می‌دهد که طرح‌ها و اهدافش موفقیت‌آمیز نبوده است. تخریب و از دست رفتن زیستگاه‌های طبیعی به خاطر سیاست‌های غلط و فشارهایی که حکومت‌ها بر زمین می‌آورند، تغییر در سیستم بوم‌ها، بهره‌برداری‌های بی‌رویه از زمین، آلودگی‌ها، همه و همه از جمله دلایل اصلی بحران گونه‌های زیستی هستند. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
گزارش خیلی مفصلی سال 2020 منتشر شد که 154 تا گروه محقق در طول 15 سال روی این پروژه کار کرده بودند. این پروژه در واقع نشون داد که از 8 میلیون گونه زیستی که در جهان زندگی میکنن، 1 میلیونشون در حال انقراض و در خطر انقراض هستند. بخش مهمی از این مسئله برمیگرده به استفاده ما از زیستگاه ها. در واقع یه سوم زمین های جهان صرف کشاورزی شده و ما 75% منابع آب شیرین رو داریم برای کشاورزی مصرف میکنیم. نمونه روشنش هم همین جنگل های استوایی هستن. به این ترتیب خب خود این مسئله روشن کرد که بخش زیادی از فعالیت های بشری در کره زمین باعث از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی بسیار زیادی شده. در مجموع تغییر کاربری اراضی، سید بیش از حد آبزیان، مسئله مهم تغییر اقلیم، ایجاد آلودگی‌ها و جابجا کردن گونه‌ها که اغلبشون به عنوان گونه‌های مهاجم به در واقع میتونن توی مناطق جدید به شمار بیان، از مهمترین عواملی هستن که تنوع زیستی رو به خطر میندازن.
ایران نیز یکی از کشورهایی است که به دلیل داشتن آب و هوای چهارفصل و مناطق خزری، کبیری و کوهستانی زیستگاه‌های متنوعی را داشته است. اما با وجود این شرایط خاص، به دلیل عوامل طبیعی و بسیاری از عوامل انسانی، شاهد از بین رفتن گونه های زیستی خود است. وضعیت تنوع زیستی در ایران چگونه است؟ عظم بهرامی پاسخ می دهد.
در ایران چیزی حدود 1300 تا گونه جانوری زندگی میکنه و که از این تعداد 150 تاشون در خطر انقراض هستن. یوزپلنگ، دورنای سیبریایی، میشمرغ، فوک خزری، اینا تازه جزء در واقع حیوانات بزرگ جسته‌تری هستن که ما اونها رو بیشتر میشناسیم، اما مجموعه زیادی از خزندگان و آبزیان و قارزیان هم در ایران هستن که و همطور گیاهان، بخش مهمی از جنگل‌های زاگرس و هیرکانی، ارسباران که بخش گیاهیش، پوشش گیاهیش در خطره و ما اون رو به عنوان در واقع ذخیره‌گاه زیستکره بخشش رو از دست دادیم. و مهمترین مسئله که در مورد ایران میشه بهش اشاره کرد اینه که حتی فعالیت‌هایی هم که در حوزه نجات گونه‌های مختلف زیستی میشه، اغلب نمایشی و با هدف اهداف سیاسی هستن. آخرین نمونهشون هم همین نجات یوز ایرانیه که با یوز پلنگ ایرانیه که با مشکلات خیلی جدی مواجه شد و گروهی هم همچنان گزارش شفافی در موردش منتشر نکرد، در حالی که خب ما مجموعه ای از یاران طبیعت سالهاست در زندان هستن، افرادی که کار پژوهش تحقیقاتی گسترده انجام میدادن به شکل تخصصی روی پایش و حفظ حیات وحش. و موضوع مهمی که در مورد دیگه که در مورد ایران میشه بهش اشاره کرد از بین رفتن زیستگاه هاست، برای اینکه ما 30-40% تنوع زیستی که داریم فقط در مناطق حفاظت شده هستن و مدیریت مناطق حفاظت شده هم در ایران تماما دولتیه، چیزی 99% و اصلا قابل پیگیری نیست. برای همین خود این از بین رفتن زیستگاه ها هم تأثیر بسیار مهمی داشته در از بین رفتن تنوع زیستی در ایران.
ایران با تنوع زیستی منحصر به فرد در سال 1375 پیمان نامه تنوع زیستی سازمان ملل متحد را امضا کرد. اما تاکنون هیچ اقدام شاخص و مؤثری در ایران برای حفظ گونه‌های زیستی انجام نگرفته است.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
۲۴ دقیقه به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ۴۵ دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما میکنیم.